اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. با عرض سلام خدمت عزیزان، امیدواریم که همیشه شاد و سالم باشید و هر موقع که ما شما رو زیارت میکنیم یه چهره شاداب و بشاش داشته باشید که با دیدن شما خستگی من در بیاد. مطالبی که میگیم سر این کلاس، این کلاس با عنوان غذای انسان در قرآن یا 15 روز تا سلامتی، این کلاسیه که تا حالا هیچ جای دنیا به این شکل اجرا نشده، رواج نداشته، عرض کردم تو هیچ کشوری به این شکل کار نشده. حالا چجور شده که من کار کردم؟ حالا علتش رو میگم خدمت شما. این کلاس در واقع یک جرقه هست که ما میزنیم و شما انشالله این جرقه تو مغزتون ایجاد بشه و برید دنبال تحقیق. آخر کلاسم من آدرس و تلفن و همه چیزو میدم خدمت شما، دوستانی که میخوان تحقیق بکنن در خدمتشون هستیم و هدفشون این باشه که خدمت به بشریت باشه، نه اینکه فقط به فکر خودشون باشن، یعنی خودشون رو عزیزان وقف دیگران بکنن تا اونجایی که امکان داره. حالا ببینیم این محتوای این کلاس چیه. شما که تشریف آوردید وقتتون اینجا گرفته میشه، آیا این کلاس به درد شما میخوره یا نمیخوره؟ این کلاس عرض کنم با دیدن این دوره حدوداً 14 ساعته، ولی میدونم بیشتر از این طول میکشه، ولی این مطالبی که از این کلاس شما میتونید استفاده بکنید. یک، این کلاس به شما آگاهی میده در مورد خودتون، در مورد غذاتون، در مورد اطرافیانتون، در مورد معاشرت با دیگران، در مورد عرض کنم که لباس پوشیدن، غذا پختن، غذا درست کردن و روابط اجتماعی و خانوادگی. تمام اینها رو عرض کنم ما اینجا میگیم به روش خیلی ساده. بعد میبینید که چقدر مهر و محبت ها زیاد میشه. این عرض کنم که خودبینی ها، بزرگبینی ها همه انشالله از بین میره. پس اولین چیزی که شما در این کلاس یاد میگیرید یکی آگاهی، دو پیشگیری، پیشگیری از بیماری هاست. امروز متاسفانه اینقدر هزینه ها بالا رفته، بفرمایید، هزینه ها اینقدر بالا رفته سرسام‌آور، و در این موقعیت یکی یک چک سفید میخواد، یک ماشین 0 کیلومتر و وقت آزاد از این بیمارستان به اون بیمارستان، نهایت هم که درمان نمیشه و پول خرج شده و وقتی هدر رفته. و عرض کنم که درمان بعضی از بیماری ها رو میگیم، این اشتباه نشه، ما درمان که میگیم با کار پزشکی هیچ دخالتی نداره. این کتابی که نوشتم بعد انشالله دسترس شما قرار گرفت میخونید. فرض کن برای درمان خون دماغ که پیش اومد من عرض کردم، میگیم شما به جای اینکه بسوزونید این کارا رو انجام بدید، چیزی که الان در دسترس هست شما میتونید یه مقدار در روز چند تا قاشق جوانه بذر شبدر یا یونجه رو بخورید. پس این ربطی به پزشکی نداره، دخالت نیست. پس درمان که میگیم یعنی علت رو ما از بین میبریم. در واقع هر چیزی علتی داره در این جهان. از نظر فلسفی ما اینو استفاده میکنیم، هیچ چیزی در جهان خلقت خود به خود به وجود نمیاد، خود به خودم از بین نمیره. تنها راهش اینه که علتی که باعث شده این بیماری پیش بیاد، ما میام علت رو برطرف میکنیم و بیماری خودش درمان میشه. پس درمان، هدف از درمان ما اینه که ما علت رو از بین میبریم. عزیزان دقت بکنید. پس آگاهی پیشگیری از بیماری هاست، درمان بیماری هاست میگیم یه مقدار، یعنی کامل اینجا درمان من درس نمیدم، عزیزان دقت بکنه. اون چیزایی که خودم حس میکنم بعضی از بیماری ها که برای اکثریت جامعه پیش میاد، درس کردم، مثل افتادگی رحم، افتادگی مثانه هست یا آرتروز، یا عرض کنم که مسائل دیگه که پیش میاد میگیم خدمت شما. عرض کنم که آرامش اعصاب که امروزه اکثریت این آرامش رو ندارن متاسفانه، میگیم چه کار بکنید؟ اصلا علت این که کسی دچار بیماری های عصبی میشه چی هست؟ علت رو بررسی میکنیم، بعد غذاها رو که میگیم شما متوجه میشید که خیلی راحت میشه خیلی از ناراحتی های عصبی رو از بین برد و درمان کرد. و عرض کنم که بدن خودتون رو میشناسید، اندام ها رو میگیم چجوری کار میکنن، ورز کنم که در واقع خودشناسی هست. بعد یه مطلبی هم داریم راجع به خداشناسیه. حالا چرا خداشناسی رو با غذای انسان چه رابطه ای داره میگیم خدمت شما. شما انشالله که قرآن میخونید، خداوند در سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 میفرماد که یا ایها الرسول کل من الطیبات و عملوا صالحا، ای پیامبر غذای پاکیزه بخورید تا عمل صالحی انجام بدید. حالا اینو بررسی که بکنیم خیلی راحت مشخص میشه. وقتی که غذا از نظر قرآن من خواستم بگم خدمت شما، اونجا توضیح میدم که چجوری غذا روی اعمال انسان اثر میذاره، روی رفتار انسان اثر میذاره و میتونه انسان رو عصبی بکنه یا انسان رو خداگونه بکنه. چرا در وجود تک تک ماها خداوند وجود داره؟ پس ما غذایی باید استفاده بکنیم که جایگاهی که مال خدا هستش این یک جایگاه خیلی خوب و راحتی باشه. بعد راجبه عرض کنم که ظروف غذا میگیم که ظروف غذاتون چی باشه، لباس میگیم، عرض کنم منزل مسکونی میگیم که چجوری باید باشه، تأثیر روانی رنگ ها رو میگیم که از چه رنگی استفاده بکنید که شادابی بیاد سراغتون، اگر خسته هستید با دیدن این مناظر خستگی از بین بره. طب قدیم رو من میگم برای شما چیه، طب جدید رو یه مقدار صحبت میکنیم. از بزرگ یک مقدار داروهای گیاهی رو من میگم خدمت شما. و در واقع این مطالبی که شما یاد میگیرید، اکثر این مطالبی که میگم خدمت شما تا حالا نشنیدید، حسن این کلاس به همینه. وقتی که نشنیده باشید یه چیز جالبی میشنوید و در واقع تو زندگی عمل میکنید و خیلی از مسائل انشالله برطرف میشید. این خلاصه بود که من گفتم خدمت شما، مطالب خیلی بیشتر از اینه و ببینیم که حالا این آگاهی که میدیم به درد شما میخوره یا نمیخوره. خب یه مقدمه از کنیم خدمت شما. امروزه که علم و صنعت و تکنیک پیشرفت آنچنانی کرده، ما هم که انسان‌ها باعث پیشرفت این علم و صنعت شدیم، می‌خوایم از این علم و صنعت به دور نمونیم. در نتیجه اومدیم خودمون رو هماهنگ و همگون کردیم با این علم و صنعت. متأسفانه آثار سوءش رو ما می‌بینیم، بیماری‌های فراوون، استرس های زیاد، بیخوابی ها، نارتی های عصبی، درگیری و هزار تا مسائلی دیگه. یکی از علت های مهمش اینه که اکثریت ما اگر دقت بکنید خودمون رو وقف این جامعه کردیم، وقفی که اصلا به درد نمیخوره. همش تلاش میکنیم که پولی در بیاریم، حالا در چه راهی خرج بشه اون بماند. معمولا حتی یه فرصتی به خودمون نمیدیم که غذا رو درست بخوریم. اکثرا امروزه غذا رو ایستاده میخورن، حتما دیدید دیگه، به صورت ساندویچ میخورن. دیشب که من از اصفهان میمدم سر میدان فردوسی یه لحظه ماشین توقف کرد، دیدیم تو این ساندویچ فروشی انقدر جمعیت فراوونه اونجا، همه یه ساندویچ دستشون و همبرگر و کباب ترکی و نهایت نوشابه و اینجور چیزا دارن میخورن. بعد مضرات همه اینها رو میگیم خدمت شما، بعد دیگه شما خودتون قضاوت میکنید که باید چه غذایی بخورید و چه غذایی نخورید. و همین خاطر انسان ها دیگه از اون حالت نشاط و شادابی واقعا در اومدن یک حالت افسردگی، استرس. چهره ها رو که انسان میبینه، ببینه که واقعا هم درون اشکال پیدا کرده هم برون اشکال پیدا کرده. حالا اگر ما غذاها رو یاد بگیریم چه نفعی برای ما داره؟ اولا یه چهره شادابی پیدا میکنیم، اعصاب آرام و راحتی پیدا میکنیم و نهایت انسانی میشیم که از زندگیمون لذت میبریم. امروز اکثریت مردم از زندگیشون لذت نمیبرن. ما یک روشی هم داریم که انشالله وقتی خواستیم مزاج ها رو بگیم زبون ها رو نگاه میکنیم و میگیم که چه کسی چه مسئله ای داره. حالا اینو من بگم، چون سر یک کلاسی من این حرفو زدم، بعد یکی از این خانم ها یه نوشته به من داد، گفت من سر کلاس شما از زمانی که این صحبت کردید نه درسو تونستم بگیرم، استراب اومده سراغمون. حالا دوستانی که خواستن من چیزی که تو زبانشون دیدم میگم بهشون، نخواستن می نویسیم میدیم به خودشون. پس این از الان استراب نگیره شما رو، گردن زبان من رو نگاه میکنه میگه چنین مسئله‌ای هست، دقت میکنیم. محل تشخیص ما هم چهره و زبان و کف دسته و روی دسته. اینجور عرض کنم که اینها آثاری هستن که درون رو خیلی راحت نشون میدن، یعنی زبان هر کسی پرونده پزشکیشه در واقع. چیزایی که در آزمایشگاه پزشکی نشون نمیده در واقع زبان نشون میده به ما. خب عرض کنم که درس من شروع میکنم خدمت شما. از کجا من کلا شروع کردم روش تحقیر؟ یازده سال پیش من ماموری بودم از طرف نیروی هوایی در جبهه های غرب، یعنی ماموری بودیم، واسطه‌ای بودیم بین ایران و افرادی که از یو این اومده بودن، شما حتما یادتون هست دیگه. بعد خب ما اونجا رفتیم، افراد 13 یا 14 کشور از اونجا اومده بودن، ما در واقع افسر رابطه بودیم بین ایران و خود سازمان یو این. و چیزی که جلب توجه منو کرد این بود که یه افسری از یوگسلاوی اومد، یه داروی همراهش بود و هر نوع بیماری داشت، اگه گلوش درد میکرد این دارو رو میخورد، سرش درد میکرد میخورد، معده‌اش خون ریزی میکرد میخورد، دندون درد داشت میخورد. خیلی جالب بود برای من، گفتم میتونم من این دارو شما رو ببینم؟ گفت بله. بعد که نگاه کردم دیدم مواد اولیه این در ایران ما فوق العاده زیاده و اصلا استفاده ای نمیشه. من مراجعه کردم به قانون، دیدم خب این پماد و قطرش آورده بود، دیدم قرصش هم بوالسینا نوشته. گفتم شما بوالسینا رو میشناسید؟ گفت بله. گفتم این دارو چیه؟ گفت ما این دارو رو خیلی وقت تو یوگسلاوی استفاده میکنیم و خیلی هم سریع بیماری ها رو برطرف میکنه. همونجا یه جرقه تو مغز من زده شد که چرا بوالسینا مال ماست، این استفاده میکنن و ما استفاده نمیکنیم. یعنی مبنای تحقیق از همونجا شروع شد. یعنی قبل از این من اومدم منزل تا این جرقه عرض کنم که خودش رو پیدا بکنه 3 ماه طول کشید. حدودا 31 اردی بهشت بود. یک شب عجیب فکر منو گرفت و گفتم که اگر قرآن معجزه است حتما یه چیز در مورد انسان غذا و سلامتی باید باشه. و عرض بزرگ که راجبه ائمه چرا این بیمار نمی شدن، پیامبرا بیمار نمی شدن، اگر چرا بیمار می شدن اینا جراحی نمی شدن، دارو نمی خوردن. همین منو مشغول کرده بود که یهو به ذهنم اومد که قرآن رو مطالعه بکنم ببینم قضا چی دستور داده، همون انجام بدم و شروع کنم به تحقیق. یعنی گفتم صبح که بیدار میشم من غذای پخته نمی خورم هرچی که قرآن گفته. یه 24 ساعت گذشت، من احساس سبکی کردم، همین عاملی شد که من این تحقیق رو شروع بکنم. حالا اینو عرض میکنم خدمت شما که انشاءالله این کلاس جرقه‌ای باشه برای شما و تحقیق بکنید و بندم در خدمتتون هستم. یک هفته از این ماجرا که گذشت اولین مخالفت شروع شد، مخالفت خانمم بود. خانمم دو تا نارتی عجیبی داشت، یکی آلرژی خیلی شدید داشت و یکی هم سینوزیت هاد که هم آنتیبیوتیک میخورد برای این مسئله و برای اینم آنتیستامین تزریق میکرد، اینقدر هاد بود. به این مقدارم نارتی گوارشی داشت و من عرض کردم که اگر شما یک هفته با من هم قضا بشید، اگر مسئله برطرف شد با من کاری نداشته باشید، اگه برطرف نشد من این رژیم رو میذارم کنار. شاید باور نکنید 3 روز که تموم شد، یعنی 72 ساعت، آثاری از آلرژی نبود، سینوزیت هم نبود. شاید شما باور نکنید. و خانمم مشوق من شد و 5 سال با من پا به پا اومد، غذای پخته نخورد. یعنی من 5 سال خام گیاهخوار مطلق بودم. که چقدر مسائل برای ما پیش اومد که بگذاریم. خانمم در عرض 3 ماه 25 کیلو وزن کم کرد. حالا میگه چقدر خوبه اونایی که دوست دارن وزن کم بکنن، سو بیدنم 25 کیلو وزنشون رو 3 ماهه از بین ببرن. عرض کنم که مشوق من شد و عرض بزرگ که تونستم این راه رو من برم، الان در حالی که 11 سال میره تموم بشه بریم توی 12 سال. پس این مطالبی که من انشالله سر کلاس میخوام بگم خدمت شما، همه اینها مطالبی بود که توی 11 سال من تونستم کسب بکنم و انشالله در اختیار شما قرار بدم، که این چیزی که میگم خدمت شما، شما انشالله بدونید و رعایت بکنید تا انشالله مسئله حل بشه. و من تحقیق کلن از کجا شروع کردم؟ 2 تا حدیث از پیامبر بود که اینا الگوی من بود برای تحقیق. یکی راجبه عرض کنم که جسم بود و یکی راجبه روح بود. راجبه جسم عرض کنم که پیامبر می‌فرماد که المعدتو بیت کل دا. یعنی چی؟ یعنی معده خانه همه بیماری هاست. پس کسانی که میخوان درمان بشن اول از کجا باید شروع کنن؟ از معده باید شروع بکنن. حالا میگیم چرا. درمانش چیه؟ الهمیت و رأس کل دوا، یعنی امساک و کم خوردن در رأس همه درمان ها هست. پس برای ناراحتی های جسمی از اینجا من شروع کردم. چرا؟ اینا معصومن و حرفی که میزنن حرفشون پایه و اساس محکمی داره و روی عقل و منطق میگن. پس معده بیت کل دا، الهمیت رأس کل دوا. و جالب اینجاست که بدن انسان حدوداً 8 میلیون رشته های عصبی داره. 8 میلیون رشته های عصبی داره که از این 8 میلیون 2.5 میلیونش مربوط به چشم میشه. اگر به شما بگن که 8 میلیون سیم رو تو بدن انسان به نقاط مختلف وصل بکنید، اصلا چنین چیزی تو ذهن شما میگنجه که از این 8 میلیون 2.5 میلیونش مربوط میشه به چشم. عرض کنم که 5.5 میلیونش هم مربوط میشه به اعضای دیگه و بیشتر این به معده مربوط میشه. بیشتر این رشته های عصبی رو بعد از چشم معده و رابطه است بین معده و مغز. اما راجع به روح و باطن انسان یا ضمیر انسان، من عرف نفسه فقط عرف ربه. حالا ما یه روشی داریم در خودشناسی، انشاءالله میگم که ما میخوایم جسممونو بشناسیم، از طریق جسم عرض کنم به وجود خدا پی میبریم و سلول هایمون رو شناسایی که بکنیم، در تک تک سلول هامون وجود خدا رو واقعا باید ببینیم. کسی که نبینه اصلا نباید تو این کلاس بشینه. پس عزیزان دقت کردن که این دوتا، این برای خودشناسی بود و اینم برای شناختن جسم. اما ببینیم که امروزه چجوری جسم رو میشناسن و روح رو چجوری میشناسن. معمولا دانشمندا به دو گروه تقسیم میشن. یکی گروه روانشناس هستن که انسان رو فقط از طریق روح و ضمیر باطن میان شناسایی میکنن، میگن انسان اینه. به یک سری هم هستن دانشمندای زیستشناس هستن که میان فقط جسم انسان رو مورد بررسی قرار میدن، میگن جسم انسان این، انسان یعنی این، اینا میگن انسان یعنی این. ولی خداوند میفرماد که درسته اینه، ولی مجموع این دوتا میشه انسان. غذاهایی که انسان میخوره هم در جسمش اثر میکنه و رشد میکنه و هم روحش رو رشد میده. من قبلا هم عرض کردم یک انسان بیش از 40 روز نمیتونه گرسنه بمونه و نهایت مرگ بعد از 40 روز میاد سراغش. پس اگر غذایی نباشه حیاتی هم وجود نداره، یعنی حیات انسان مساویس با غذای انسان. یه فرمولی هم من از قرآن در آوردم که اینجا مینویسم یادداشت بکنید، بعد آیاتش انشالله سر به موقع میگم خدمتون. خلقت انسان به علاوه اعمال انسان مساویس با غذای انسان. یه فرمول از کنم که ریاضی هستش که اینه، من خودم از قرآن در آوردم و آیاتش هم خواستید الان میگم بنویسید، فوق العاده جالب هست. خلقت انسان آیه عرض کنم که 5 سوره مبارکه طارق، 4 تا در قرآن ما فلینظر داریم، 4 تا 4 تا، یکیش مربوط به خلقت انسانه، طارق 5. فلینظر الانسان مما خلق. گفتیم اینجا این فرمول چجوری به دست آوردیم؟ یک سوره مبارکه حج آیه 15 راجب اعمال انسانه. این مبنایی که میگیم قرآن عثمان طه هست. اما راجب غذای انسان، سوره مبارکه عبس آیه 24 تا 32. حالا میگیم شما فعلا 24 رو بنویسید. و سوره مبارکه کهف آیه 19. این دوتا مربوط به غذای انسان میشه، این به اعمال انسان، اینم خلقت انسان. با دقت میکنیم میبینیم 4 تا فلینظر دو تاش راجع به قضای انسانه، یکی اعمال انسانه، یکی خلقت انسانه. نگه بخوایم به صورت فرمول ریاضی دراریم اینجوری میشه، یعنی اگر قضا نباشه اعمالی وجود نداره، اصلا خلقتی وجود نداره که اعمالی وجود داشته باشه. خانمایی که باردار میشن میگیم چیکار بکنن که پوستشون لک نیاره، ویار نیاد سراغشون، از قرص از کنم که برای کنترل ویار نیاز نیست بخورن یا استفاده بکنن، یا چیکار بکنن که دو سه روز مونده به زایمانشون چه غذایی بخورن که نیاز به آمپول فشار نباشه. جالبه نه؟ که باید چند تا قاشق غذا خوردن احتیاج به آمپول فشار نباشه. ولی این غذا رو میگیم در طول بارداری نخورید، اگر خوردید مسئله براتون پیش میاد، فقط دو سه روز آخر مونده به زایمان اون غذا رو بخورید. پس ببینیم که اگر غذایی وجود نداشته باشه خلقتی هم مفهومی نداره. یعنی یه خانم باردار اگه 40 روز غذا نخوره سخت جنین میشه و خودش از بین میره، بچه‌ش هم از بین میره. پس غذا اینقدر اهمیت داره عزیزان، دقت بکنید. حالا چرا در اعمال انسان اثر میذاره؟ اینم ان شاء الله بعداً میگم خدمت شما که چجوری غذا در اعمال انسان اثر میذاره و انسان رو ممکنه شقی بکنه خدای نکرده، یا یک انسان رعوف و خداشناسی بار بیاره. خب اینم از این. خب میتونید نوت بردارید که تند که صحبت نمی کنیم. خب پس روش تحقیق من این بود که حالا من به شما توصیه نمی کنم به این شکل تحقیق بکنید. من تمام این غذاهایی که بود رو خودم آزمایش کردم، معده خودم آزمایشگاه بود، سبزی نشسته، از کنم میوه نشسته، هویج نشسته، اینا رو میخوردم، چون معتقد بر این نیستم که میکروب انسان رو بیمار میکنه. میکروب انسان رو بیمار نمیکنه. حالا اینی که من عرض کردم یه مثال علمی میزنم برای شما، نگید که دیگه امروز مشخص شده میکروب و ویروس و باکتری انسان رو مریض میکنه. اگر شما غذای خوردید که این غذا حدود 20 ساعت تا 24 ساعت بیشتر توقف نکرد در روده شما، هیچ موقع بیمار نمیشید، هیچ موقع انگل نمیاد سراغتون، هیچ موقع کیست هیداتیک نمیاد سراغتون. دقت فرمودین؟ اگر کسی چنین تغذیه رو بچهش داد هیچ موقع عینکی نمیشه بچه، عصبی نمیشه، لاغر نمیشه، عدم رشد نمیاد سراغشون. چون من بودم دیگه، اومدم سراغ من بچه بوده که 12 سالش، من که نگاه میکرد فکر میکرد 7 سالش. علت چمینه شکلات، پفک، آب نبات، بیسکویت میخورن جلو رشد رو میگیره. حالا میگیم که چه عاملی باعث میشه که جلو رشد اینا گرفته بشه. پس شما هر غذای خوردید که 20 تا 24 ساعت بیشتر تو رودتون توقف نکرد شما هیچ موقع بیمار نمیشید. حالا ممکنه سوال بشه که از کجا بفهمی که 20 ساعت طول کشید یا 24 ساعت؟ کسی میتونه بگه از کجا بفهمی؟ بله، یعنی اون غذایی که شما میل میکنید از همون دقیقه حساب میکنید دفعی که انجام شد 20 تا 24 ساعت بشه. کسی میتونه بگه؟ یه روش ساده میگیم. عرض کنم که یک حب سیر رو درسته قورت میدن، با اولین لقمه غذا رو که خوردن قورت میدن، بعد اون سیر میشه مبنا، ساعتش یادداشت میکنن، دفع هم یادداشت میکنن، سیر که دفع شد مشخص میشه چند ساعت غذا تو معده‌شون توقف داشته یا روده‌شون، از میخوام معده کنه. پس شما با این روش میتونید چیکار بکنید؟ این روش رو محاسبه بکنید. حالا این یه حب سیره که عرض کردم، یه چیز جالبی هم بگم خدمت شما که تا حالا نشنیدید. بوعلی سینا 1000 سال پیش با یک حب سیر خانم ها رو تست میکرد، میگفت شما بعد از یک رو باردار هستید یا نیستید. جالبه نه؟ کسی میتونه بگه؟ اگه بگه یه جایزه داره. خب پس با یک حب سیر چجوری آزمایش میکرد؟ و خیلی راحت، چون اینو من خودم آزمایش کردم، تو افراد آزمایش کردیم، نتیجه هم فوق‌العاده بود. حالا من میگم عرض کنم که کسانی که حداقل 15 روز عقب انداختن و احتمال میدن که بچه دار هستن یا نه یا باردار هستن، یک حب سیر رو طوری پوست میکنن که این سیر زخمی نشه، تمیز میشورن، بعد اینو عرض کنم شیاف میکنن در واژین و به مدت 15 دقیقه به پهلو دراز میکشن. فقط اینو عرض کردم دقت بکنید که زخمی نشه سیر، اگه زخمی بشه زخم میکنه. یعنی شما اگر سیر رو رنده کنید رو پوست بذارید یه مدت زمان کوتاهی بمونه، کاملا پوست رو می‌سوزونه و تاول می‌زنه پوست، به خاطر این میگیم که زخمی نشه. اگر کسی بیاد از جلوی اون خانم رد بشه، اگر بوی سیر حس کرد که این خانم باردار نیست، اگر بوی سیر حس نکرد این خانم بارداره. جالبه نه؟ خب اینم طریقه تشخیص آزمایشگاهی باردار بودن یا نبودن. حالا اینم من عرض میکنم، ممکنه عزیزان این صحبتهایی که میشه جایی عنوان بکنم بگم بابا تو این علمی که اینقدر پیشرفت کرده شما این چی، این مسائل چیه میرید گوش میکنید؟ خب آزمایش کنید. حس کردم چیز ساده یه دیگه. حالا این مسائل من زیاد دارم میگم سر کلاس یا اون شب دری که اون روز من گفتم اونجا. خب اینو آزمایش کنید، چیزی از دست ندادید، هزینه ای نکردید و خیلی هم راحته. پس اینم نحوه آزمایش بارداری خانم هاست که میتونن این روشی که عرض کردم دقیقا انجام بدن و بعد از 15 دقیقه مشخص میشه. یعنی خانمی که دراز کشید اگه شوهرش بیاد جلوش عبور بکنه میگه سیر خوردی؟ دهنه چرا بوی سیر میده؟ اگر این حالت احساس شد در واقع این خانم باردار نیست. اگه بوی سیر از دهن نیمد این خانم بارداره. حالا اگه این با باردار بودی در صدد سختش انشالله بر نیم. خب از بزرگ که روش تحقیق رو عرض کردم خدمت شما و این که عرض کردم الان میکروب و ویروس ها انسان رو بیمار نمی کنن، دلائل علمیش هم میگم خدمت شما. در آزمایش با درای کشت میکروب از 5 چیز استفاده میکنن: یکی آب گوشته، یکی آگاره، یکی خونه، یکی بلادوناز و یکم شکلاته. پس کن عزیزان خدای نکرده مسئله براشون پیش اومده، عفونت تو بدنشون هست، میرن آزمایشگاه نمونه برداری میکنن، بعد تو آزمایشگاه میخوان این رو کشت بدن، چون اینو باید کشت بدن، انواع آنتی بیوتیکا رو روی اینا آزمایش میکنن، بعد با هر آنتی بیوتیکی که جواب داد اون آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه مینویسه که فرض کن به اریترومایسین جواب مثبت داد، به سفالکسین جواب مثبت داد، بعد میاری به پزشک نشون میدی، پزشک هم همونا رو تجویز میکنه برای شما. خب حالا چرا آب گوشت؟ اگر این غذاها رو ما به میکروب یا ویروس یا هر چی که هست به عفونت ندیم اینا رشد نمیکنن، یعنی شرایط براشون آماده نمیشه. پس ما میام کاری که انجام میدیم از این استفاده میکنیم، شرایط بدنمون رو ناامن میکنیم برای چی؟ میکروب. دقت فرمودید؟ حالا آب گوشت که میگیم گوشت نخورید زیاد، به خاطر اینه که کسانی که دچار کسالت میشن سعی کن از فرآورده حیوانی استفاده نکنن. عرض کنم آگار میدونی چیه یا بگم براتون؟ اونایی که شیرین قنادی میخورن یه چیزی روی شیرین دانمارکی دیدید ژلاتینی هست، فکر میکنید که ژله مثلا ریختن روش، این همون آگار هست. این از دو نوع جلبک گرفته میشه و در آزمایشگاه برای کشت میکروب استفاده میشه که معمولا قنادا به جای ژلاتین استفاده میکنن. پس کسانی که دچار ناراحتی جسمی باشن، افسردگی خدای نکرده داشته باشن، اگر این آگار رو بخورن این میکروب رشد میکنه و بیماری در بدنشون افزایش پیدا میکنه، عود میکنه بیماری. خونم که مشخصه بلادونا یک نوع پروتئینه، شکلات هم که همین شکلاتایی که میخرید بچه‌ها میدید میخورن. اما اگر ما در آزمایشگاه روی میکروب عسل ریختیم این دیگه میکروب از بین میره، رشد نمیکنه و مسئول آزمایشگاه نمیتونه متوجه بشه که این بچه دارویی حساسیت داره که از بین بره. پس عزیزان ببینید ما اولین کاری که میکنیم اگر خدای نکرده دچار کسالت شدیم این چند چیز رو حذف میکنیم از رژیم غذاییمون. پس اگر ما به میکروب تغذیه اجازه ندادیم که تغذیه بکنه خیلی راحت از بین میره. از بین رفتن میکروب یعنی چی؟ سلامتی. وجود میکروب یعنی بیماری دیگه. پس زمانی که ما دچار ناراحتی میشیم از این غذاها پرهیز میکنیم. اگر شما غذاتون رو دقیقا رعایت بکنید سیستم ایمنی رو ببرید بالا، اصلا محال بیمار بشید، حتی محال در سال سرما بخورید. این چیزی که من میگم شاید همچین عجیب غریب به نظر برسه، ولی شما اگر دقیقا رعایت بکنید سرما هم شما نمیخورید. پس اونایی که شکلات میخورن دیگه نخورن. دقیقا فرمودید؟ حالا شکلات چه عوارضی داره؟ اینا تک تکش من میگم چه عوارضی داره.